سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. رئیس شورای اروپا میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. چارلز میچل این سخن را دیروز جمعه در اجلاس سران کشورهای اروپایی و آسیایی در قرقیزستان گفت. او افزود که طالبان باید حقوق زنان را در افغانستان رعایت کنند. رئیس شورای اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا کمک‌های بشریش را به مردم افغانستان ادامه می‌دهد. شمار تلفات تصادم سریل در منطقه بالاسوری ایالت اودیشای هند به دست کم 280 نفر رسیده. مقامات میگویند که رویداد روز جمعه حدود 1000 زخمی بر جا گذاشته است. عملیات نجات در محل رویداد ادامه دارد و احتمال می‌رود که شمار تلفات افزایش یابد. وزارت خارجه حکومت طالبان در توییت با خانواده‌های قربانیان و زخمیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. شهرام ایرانی قماندان قوای بحری ایران میگوید کشورش با عربستان سعودی و 3 کشور دیگر خلیج و همچنان با هند و پاکستان یک ائتلاف قوای بحری را ایجاد میکند. او گفت کشورهای منطقه درک کردند که همکاری با یکدیگر سبب امنیت در منطقه میشود. ایران در این اواخر برای بهبود روابط با کشورهای دیگر اطراف خلیج تلاش را آغاز کرده و در ماه مارچ بعد از سالها تنش روابط دیپلماتیکش را با عربستان سعودی و میانجیگری چین از نو برقرار کرد. و رجب طیب اردوغان برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور ترکیه امروز مراسم تحلیف را به جا می آورد. اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که به روز یک شنبه هفته گذشته برگزار شد، رقیبش کمال قلیچدار اوغلو را شکست داد. به گزارش آنادولو، خبرگزاری دولتی ترکیه در نظر است که سران و صدر زمان بیش از 30 کشور از جمله آفریقای جنوبی، ونزوئلا، پاکستان و لیبیا در مراسم تحلیف اردوغان شرکت کنند. روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که نمایندگانشان در این مراسم حضور خواهند داشت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه یک مقام بلندپایه امنیتی پاکستان میگوید بر اساس پیشنهاد طالبان در افغانستان افراد مسلح تحریک طالبان پاکستانی از ساحات نزدیک خط دیورن به مناطق دیگر در افغانستان منتقل خواهند شد. سخنگوی طالبان چی میگوید؟
ما هر از گاهی با جانب پاکستان دیدار میکنیم. ما این را گفتیم که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده نمی شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. در این باره درباره کاربار یک سفالگر در استالف هم میشنوید.
بار اول یک دانه کاسه دستانتی جور کرد بودم، چهار علاقمند بودم، بازور بخان نگاه کرد بودم، به هر وقت بازور لذت می بودم.
و در برنامه کاروان زهر
از حاصلدهی زمین های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان می گوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش های این برنامه رادیو آزادی. وزیر داخلی پاکستان میگوید که حکومت طالبان به اسلام آباد پیشنهاد را ارائه کرده که بر اساس آن افراد مسلح تحریک طالبان پاکستانی از مناطق نزدیک خط دیورن به مناطق دیگر در افغانستان منتقل خواهند شد. رانا سناولا این مطلب را در مصاحبه با بخش اردوی صدای آمریکا بیان کرده. اما سخنگوی حکومت طالبان بدون رد و یا تایید این موضوع میگوید اجازه نمیدهند از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر از جمله پاکستان استفاده شود. بیشتر در این گزارش.
رانا سناولا وزیر داخلی حکومت پاکستان میگوید حکومت طالبان به آنها گفته که طالبان پاکستانی را ساحات خط دیورن دور ساخته و به مناطق دیگر افغانستان میفرستد، موضوعی که حکومت طالبان تا به حال آن را رد و یا تایید نکرده است. رانا سناولا در گفتگویش با بخش اردوی صدای آمریکا افزوده است حکومت طالبان این موضوع را 2 ماه پیش مطرح کرده بود. وزیر داخلی پاکستان گفته است نیروهای مسلح TTP یا تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به پاکستان می روند و در آنجا ناامنی ایجاد می کنند، آنچه که طالبان همواره آن را رد کرده است. در مورد گفته های وزیر داخلی پاکستان از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او پاسخ روشنی در این مورد ارائه نکرد. او به رادیو آزادی گفت:
ما هر از گاهی با جانب پاکستان دیدار می کنیم. ما این را گفتیم که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده نمی شود و ما اجازه نمی دهیم که از خاک افغانستان به ضد پاکستان یا کشور دیگر استفاده شود. در این مورد همه گام هایی را که مهم است می برداریم.
پاکستان اخیراً به خاطر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی شاهد نارامی های زیادی بوده است. پیش از این رانا ثناءاللا وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده بود که بیشتر حملات بر پاکستان از افغانستان تحریزی می شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز گفته بود هرچند حکومت طالبان تعهد کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد، با ادعای او تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی حملات بالای پاکستان را از افغانستان برنامه‌ریزی می کنند، ادعایی که همواره از سوی طالبان رد شده است. این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی باید برای صلح و به پایان رساندن جنگ به گفتگوهای خود ادامه بدهند. حکومت طالبان در افغانستان تاکنون دو بار در گفتگوهای صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی میانجیگری کرده، اما این تلاش ها موفق‌آمیز نبوده است. هر از گاه میان هر دو طرف آتش بس صورت گرفته، اما آتش بس دوباره نقض شده است.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
57 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم. در ادامه برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در باره تصادم مرگبار سه ریل در هند هم برایتان بیشتر میگوییم. پیشتر در خبرها شنیدید که این رویداد دست کم 280 کشته بر جا گذاشته و حدود 1000 نفر زخمی شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. در نشست مشترک آسیای میانه و اتحادیه اروپا در قرقیزستان که دیروز برگزار شد، بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید شده. شرکت کنندگان نشست بر رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان نیز تاکید ورزیدند. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
سران کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در نشست در کنار سایر مسائل مهم بر سر وضعیت افغانستان گفتگو کردند. این نشست دیروز جمعه در شهر چوپان‌های قرقیزستان برگزار شده بود. رؤسای جمهور قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان و ایاتی از ترکمنستان به نمایندگی از رئیس جمهور آن کشور شرکت کردند. چارلز میچل رئیس شورای اروپایی از اتحادیه اروپا نمایندگی می کرد. اشتراک کنندگان در این نشست نگرانی های خود را در مورد وخامت اوضاع در افغانستان بیان کرده، تأکید نمودند که به توسعه و انکشاف امنیت، صلح و ثبات افغانستان متحدند. در پایان نشست شهر تفریحی چوپان‌های قرقیزستان دیروز جمعه اعلامیه مشترک هم منتشر کردید. در اعلامیه آمده که کمک جامعه جهانی به افغانها مطابق به قوانین بین‌المللی و اصول شناخته شده آن ادامه خواهد یافت. این رهبران از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌های بشردوستانه خود را به افغان‌ها افزایش دهد. آنها همچنان بر همکاری سازمان ملل متحد در ارسال کمک‌های بشردوستانه تأکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست بر ایجاد حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان اصرار ورزیده، خواهان احقاق حقوق زنان و دختران در عرصه حقوق بشر شدند. پیش از این پنج شنبه و جمعه گذشته اجلاس نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن نشست اشتراک کرده و در سخنرانی خود از کشورها خواست که با افغانستان روابط خوب داشته باشند و در مسائل داخلی این کشور مداخله نکنند. این دومین نشست سران اتحادیه اروپا و رهبران آسیای میانه است. اجلاس نخست در 27 ماه اکتبر سال قبل در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. با یاد داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را با وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:11 دقیقه پیش از 6 به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. صنعت سفالگری یا کلالی یک صنعت کهن در افغانستان به ویژه در ولسوالی استالف ولایت کابل به حساب می آید. شماری از باشندگان روستای کلالان این ولسوالی هنوز به حرفه آباییشان ادامه می دهند. قاری محمد اختر یوسفی 45 ساله یکی از آنهاست. بیشتر در این گزارش.
اینجا کارخانه سفالی است که ظرف‌های آن از خاک‌های کوه استالف توسط دستان مردم این ولسوالی با ظرافت خاص ساخته می‌شود. قاری محمد اختر یوسفی که 45 سال دارد، این میراث به جا مانده از نیاکانشان را که به گفته خودش به 100 سال پیش برمی‌گردد، در قریه کلالان استالف هنوز زنده نگه داشتند. قاری اختر می‌گوید از 12 سالگی به سفالی آغاز کرده است.
12-13 ساله بودم، درست به چپ ششتم می‌تونستم تمرین می‌کردم، کلمه یک کاسه بسیار خرد جور کنم. در 15 سال دیگه مگر ما چرخ با پای خود میگشتاندم با دستم یادم میرفت، اگر دست خود میگرفتم با پای یادم میرفت. تا زمانی که یک کمی بلند شدم در 5 روز بعد از بسیار کوشش کردم چیزی خود میساختم، کجی پر میساختم. با پدرم برام میگفت که او بچه تو کوشش کو، اگر هر چی ساختی خراب کرده برو جور کرده برو تا یاد بگیری. اما بار اول یک دانه کاسه 10 سانتی جور کرده بودم، چهار علاقمند بودم با دور دخان نگاه کرده بودم، هر وقت با زور لذت میبردم. اول کارم همین کار است.
این کار را به گونه مسلکی نیز در انستیتوت فیروزکوه افغانستان آموخته است که حال همه خانواده یک جا مصروف این کارند. مردان برای ظرف‌ها شکل می‌دهند، طراحی نقش‌های زیبا و ظریف با دستان زنان انجام می‌شود.
کوی استالف میاریم، باز ما یک گله غربیل میکنیم، ترش میکنیم، باز لگت میکنیم. یک شب اثر سیر میشه که یک ذره دم بگرد، فرداش کسی که پیشکاره میباشه و گله خوب میموله، استادکار مبرایس از شرخ رو میسازه، دون که میکشن در افتاق باز سر چرخ میره بخاطر کاب جور کردن کابایش. بعد از او باز در افتاق میکشن یک چیزی برام اثر رو کن که در رویش میزنم زاین میکنم و رنگ هم اکسای در دور در واقع خوب میشه کنم که لطه خاصه پیر میشه که بازم دمرای رنگ مخلوط میشه. رنگ میکنیم در داشت میمونیم و تقریبا 10 ساعت آتش میکنیم، 300 درجه حرارت میدیم و در آخر باز یک اثر از داشت رو دیرون میشه دیگه بر مشتریات قضا میشه.
با گفته قاری اختر، ساخت یک ظرف گلی 5 روز زمان میبرد و آنها در کنار بشقاب، کاسه، جک و گیلاس ظروف تزینی نیز میسازند. قاری اختر افزود اکنون 10 شاگرد با آنها کار میکنند. او یکی از خاطرات جالبش را چنین تعریف میکند.
خدا مغفرت کنه پدر ما رو، امروز از یک رنگ رو گرفت سمت گرفت و اکساید کرد. یک وقت متوجه شدم که رنگ خدا اینجا مونده تو سمت بوری رنگ کردی. یک دانه از این نمونه در یک داشت مونده پاریش که تر میشدی کالای کتی بند میکردی را میرفت ما قدرش. پدرم دو خیار کل از این بیرون بنداد دیگر افغان آمد در این چاینه کم چندان قواری اقا مقبول نداشت. هجی کور سای کردی رقم کردی رقم سالا گفت میده دفتر ما باشه بسیار مقبول مالو میشه می بسیار قیمت داره و در تیر خریده نمیتونید 2000 افغانی همین 2000 پندو یک چای نگا یک کلاس گرفتار یکی از خاطرات جالب من است که یک چیزی ما بود رفتن داشتیم یک افغان ما 2000 خرید.
قاری اختر میگوید بیشتر مردم استالف از ظروف سفالی استفاده میکنند که او و خانواده اش نیز مستثنا نیستند. این سفالگر میگوید با دلیل کاهش گردشگران کارشان رونق گذشته را ندارد. قاری اختر از حکومت طالبان میخواهد که زمینه تولیدات سفالی را به بیرون از افغانستان نیز فراهم کند. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
منطقه بالاسوری ایالت اودیشای هند دیروز گواه تصادم مرگبار 3 ریل بود. تا حال از جان باختن حداقل 280 نفر خبر داده شده. این رویداد حدود 1000 زخمی نیز بر جا گذاشته. بیشتر در این گزارش.
در ایالت اودیشای هندوستان امروز ماتم عمومی اعلان شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز گزارش داد که عملای نجات دیگر کدام فرد زنده را در محل حادثه پیدا نکردند. این تکر در چندین دهه اخیر در هندوستان از نظر تلفات بی سابقه خوانده شده. بعد از این تصادم بسیار کابین های ریل به هوا بلند پریدند و چت های این کابین ها پارچه شده و کلکین های آنها شکستند. یک مسافر به نام رویندرا سنگ بعد از حادثه به خبرگزاری فرانس پرس گفت
یک باره تکانهای شدید حس شد و بعد از 3 دقیقه همه چیز متوقف شد و مردم خود را از ترین بیرون انداختن.
مهش کمار گپتا شخص دیگری که از این حادثه جان به سلامت برده و نجات داده شده است میگوید
ساعت 6:40 شام بود. صدای مهیبی بلند شد. این گونه صدا را هیچگاه نشنیده بودم. بعد از 2 صدا دود بلند شد. ما فهمیدیم که تصادف شد. 2 ثانیه بعد دیدیم که اکسیدنت
رخ داد. برای نجات بلدوزرها و کرنها به محل حادثه فرستاده شدند. در جریان عملیات نجات بیش از 150 امبولانس به منطقه رسیدند که در انتقال زخمیان و رساندن کمک‌های اولیه طبی با آنها یاری رساندند. مسئول امنیتی ولایت اودیشا پرادیپ جینا در تویتر نوشته است که شب گذشته در حدود 500 یونیت خون برای زخمی ها جمع شد. صدر اعظم هندوستان نریندرا مودی امروز به محل حادثه رفت. تا حال علت این حادثه معلوم نشده و تحقیقات دوام دارد. اما چنین معلوم می شود که ترین مسافربری از خط انحراف کرده و خارج شده است. ریلی که با این دو ریل مسافربری تصادم کرده ریل باربری بود. هندوستان در سالهای اخیر در بخش خط آهن بسیار سرمایه گذاری کرده ولی تا حال نتوانسته این مشکل را حل کند. بسیار کشورها به شمول حکومت طالبان در افغانستان به مناسبت این فاجعه پیامهای تسلیت و همدردی به هند فرستادند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه رادیو آزادی تشکر. اکنون می‌شنویم که مطبوعات جهان در باره افغانستان روی کدام موضوعات تمرکز کرده.
نشریه آمریکایی واشنگتن اگزامینر در مورد انتقادات رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ بر پروسه خروج قوای این کشور از افغانستان مطلب را نشر کرده است. به نوشته نشریه آقای ترامپ بر رئیس جمهور فعلی آمریکا جو بایدن تنقید کرده که پروسه خروج قوای آمریکا از افغانستان را درست مدیریت نکرد. نشریه می افزاید رئیس جمهور سابق آمریکا ترامپ در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز خروج قوای آمریکا از افغانستان را در نیمه ماه آگوست سال 2021 شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند. در آن وقت قوای آمریکا با هرج و مرج در حال از افغانستان خارج شدند که میدان هوایی کابل هم تحت کنترل طالبان قرار گرفته بود. رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در بحث فاکس نیوز گفت در افغانستان به ارزش 85 میلیارد دلار مجهزترین اسلحه و مهمات جنگی به عقب گذاشته شده. آقای ترامپ افغانستان را کشور خواند که تجارت بزرگ اسلحه در آن پیش برده می شود. اما اداره رئیس جمهور جو بایدن اداره ترامپ را متهم می سازد که با امضای موافقتنامه صلح با طالبان در 20 فوریه سال 2020 در دوحه طالبان را شجاعت داد. طالبان از وقتی که در افغانستان به قدرت رسیدند بر کار و تعلیم زنان و دختران محدودیت ها وضع نمودند. روزنامه ده هندو چاپ هندوستان در شماره اخیر خود در مورد رقابت ها در گرفتن قدرت در سفارت افغانستان در دهلی نو مطلب را نشر کرده است که با گفته روزنامه حکومت هندوستان آن را موضوع داخلی سفارت افغانستان می خواند. فرید مامونزای که در وقت رئیس جمهور پیشین افغانستان محمد اشرف غنی سفیر افغانستان در هند تعیین شده بود، امروز با دیپلمات نو تعیین شده توسط طالبان برای رهبری سفارت در مبارزه است. روزنامه ده هندو می نویسد که دهلی جدید دیروز یک بار دیگر در تبصره در این باره این موضوع را یک موضوع داخلی سفارت افغانستان خواند. سخنگوی وزارت خارجه هندوستان اریندام باگجی در جواب یک سوال در این مورد سخن گفته و اظهار امید کرد که این موضوع در داخل سفارت حل شود. به نوشته روزنامه طالبان در ماه اپریل شخصی را به نام قادرشاه که قبلا در این سفارت به حیث مشاور اقتصادی کار میکرد به مقام رهبری این سفارت معرفی کردند. مقامات در سفارت گفتند وقتی که قادرشاه به رهبری سفارت معرفی شد، دیپلمات های دیگر در داخل سفارت مخالفت کردند. سفارت افغانستان در دهلی جدید در ماه می گفت در رهبری سفارت کدام تغییر بار نیامده. طالبان به چین، ایران، پاکستان و بعضی کشورهای دیگر دیپلمات های خود را معرفی کردند، اما هیچ کشور جهان به شمول همین کشورها تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند.
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که روزانه حدود 2500 مهاجر افغان از ایران به این ولایت برگردانده میشوند. شماری از این افراد برگشتانده شده به رادیو آزادی میگویند که به دلیل نداشتن مدرک اقامت در ایران فشارهای سختی را به ویژه به خاطر رفتار ماموران حکومت این کشور تجربه کردند. بیشتر در این گزارش.
مهاجران خسته با کوله باری از رنج بی پناهی اینجا مرز نیمروز افغانستان با ایران است. ماهاست که روزانه تا 3000 تن از ایران به افغانستان برمیگردند. کسانی داوطلب اما بسیاری اخراج می شوند. یک از علتهای اخراج هم نداشتن مدرک قانونی در ایران است. عبدالقادر 42 ساله تازه از ایران رد آمد شده. او سختی ها را که از ماموران حکومت ایران در شهر یزد گذارنده برمی شمارد.
مرا گیر کردند و آوردند، چنان ظلمی در حقم کردند و چنان لطکوبم کردند که کسی با حیوان این ظلم را نباید کند. به چشم انسان نمی دیدند. در آنجا مترو اجازه نداشتیم و در نانوایی ها هم نان نمی دادند.
شمار دیگر از افغان های برگشت از ایران نیز قصه های شبیه عبدالقادر را دارد، مانند امین جوان 26 ساله افغان.
مشکلات ما تو مرز اردوگاه ماندیم، ما رو اینقدر کتک میزنه، میگه که تو آب ندادی با ما، دولت شما آب قطع کرد، میگه اینقدر کتک کاری، اینقدر کتک کاری، ما کتک خیلی زیاد خوردیم، عذاب کشیدیم. اینجا ردیم از یه هفته از جیب ما خالی، از پول نداریم، چیز نداریم، افغانستان کار نیست، چیکار کنیم؟
مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که ماهانه 10000 تن از ایران برگشتانده میشوند. مولوی عبدالله ریحاد رئیس امور مهاجرین طالبان در نیمروز است.
روزانه خلق شیرازی در ایران
افرادی که روزانه از ایران به نیمروز میان تقریبا به 2500 نفر میرسد، اما ماهانه 50 تا 55000 تن هستند که به گونه داوطلب و اجباری میآیند.
ایران تخ اجباری او داوطلب را اجلتا.
گروه دیگر اما با این همه درد و سر دوباره به ایران برمیگردند. برخی ها دنبال کار به ایران می روند و برخی دیگر سفر طولانی تر در پیش گرفته هند تا از ایران به ترکیه و از آنجا به اروپا بروند. پیر، جوان و حتی نوجوانان بار و بندشان را می بندند و رای مهاجرت پرخطر و قاچاقی به ایران را در پیش می گیرند. مثل رمدین جوان دیگر افغان که بارها به ایران رفته و دوباره رد مرز شده، باز به این مسیری که سرنوشت آن در عبام است پا گذاشته است.
من خودم از سال 91 تا حالا 16 بار من رد مرز میشم از راه پاکستان. فقط مشکلات و بیچارگی من همینه که بعد بمب رسیدگی بشه.
اکثر مهاجران افغانستان را به دلیل تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی ترک میکنند. در ایران نیز اکثرا مجبور هستند کارای شاق کنند. آنها مگر زمینه کار برایشان مساعد شود؟ بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد که در اواخر سال گذشته میلادی نشر کرد، نزدیک به 4.5 میلیون افغان در ایران به سر میبرند که اکثریت آنان غیر قانونی وارد این کشور شده اند و مدرک اقامت ندارند. به گفته این سازمان، پس از برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021، مهاجرت افغانها به ایران بیشتر شده و هم برگشت دوباره آنان به کشور. اما با این همه، آنچه اینجا در نیمروز می تواندید ناگزیری مردم و بازار گرم قاچاق انسان با آن سوی مرز است.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
پنج و 26 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها از رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. مردم در ولایت کاپیسا در شمال افغانستان شکایت می کنند که در بسیاری از مناطق این ولایت به امکانات ابتدایی مخابراتی دسترسی ندارند. در این گزارش به مشکل مردم پرداخته شده.
میرسعید حمیدی، معلم محلی، برای صحبت تلفنی با نزدیکان و دوستانش در ولسوالی کوبند کاپیسا مجبور است که به بلندی های کوه نزدیک خانهشان بالا شود. علتش را حمیدی 26 ساله به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
اینترنت شبکه‌های مخابراتی قطعاً کیفیت نداره. تا در نقطه مشخص و در جاهای بلند رفته نشه، نمیشه که یک فایل ارسال کنیم. حتی با سیگنال ساده شبکه هم با درستی کار نمیته، جز یک شبکه که اینجا است، پایه‌اش دیگه‌اش با سیگنالشون به صورت درست کار نمیته.
تنها حمیدی شاکی نیست. دیگران هم مثل عبدرب 28 ساله، باشنده محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا، شکایت دارند.
تلفن آندن نمیته و در خانه تا که باشی آندن نمیته، یا دستر ورسی بانی آندن بته یا بیرون از خانه برای آندن بته. انترنت خیش کار نمیکنه. خواست ما از امارت اسلامی است که باید توجه کنه بیشتر به می انترنت ما، با تجارا و تماشا و تجارا رو تشویق بکنه که برای ما سهولت درباره انترنت بیاره.
مقام های محلی طالبان مشکل مخابراتی و اینترنتی مردم را تایید می کنند. مولوی دلاور برهان، رئیس اداره مخابرات و تکنولوژی طالبان در ولایت کاپیسا، در این مورد با رادیو آزادی صحبت می کرد.
در ټول افغانستان کې مشکلات شته، خو په کاپیسا کې هم مشکلات لري.
در تمام افغانستان مشکلات وجود داره، در کاپیسا هم ما مشکلات داریم. الحمدلله د سوالهای هم ما داشته ایم. در ولسوالی علاصه هیڅ شبکې وجود نداشت. یک پایه شبکې مخابراتی سلام را آنجا فعال نمودیم که از 60-70% مردم از آن مستفید نشوند.
اکثر خلک دغه نه برخمنه خدمات نه.
در جریان 20 سال گذشته چند شبکه مخابراتی خصوصی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند، از جمله افغان بی سیم، روشن اتصالات و سلام. قیمت عرضه خدمات اینترنتی شبکه‌های مختلف با نرخ‌های متفاوت است. 10 جی بی اینترنت حدوداً از 600 تا 1000 افغانی فروخته می‌شود. در حال حاضر مردم توان پرداخت اینترنت را ندارند. در ولایت کاپیسا 3 جی بی اینترنت فعال است. به اساس گزارش‌ها، در رژیم اول طالبان در سال‌های نیمه دوم دهه 90 میلادی تنها چند هزار تلفن غیر همراه در افغانستان فعال بود. اما پس از سرنگون شدن حکومت اول طالبان در اواخر سال 2021، استفاده از تلفن‌های همراه به طور سرسام‌آور رشد کرد، به طوری که میلیون‌ها تن در مناطق مختلف افغانستان از آن بهره‌مند شدند. اما پس از سرنگون شدن حکومت اول طالبان در اوایل سال 2001، استفاده از تلفن‌های همراه به طور سرسام‌آور رشد کرد، به طوری که میلیون‌ها تن در مناطق مختلف از آن بهره‌مند شدند. اما حال از نظر برخی از آگاهان امور اقتصادی، با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماه گذشته سرمایه گذاری در بخش توسعه مخابرات نیز در کشور کاهش یافته است. رستم عزیزی یکی از آنها است.
افغانستان یکانه کشوری است که بسیار عقب مانده در بخش تکنولوژی و پیشرفت. فعلا هم که دولت امارات اسلامی آمده، شرکت های مخابراتی به سرمایه گذاری نمی کند، مخصوصا دو ساله که از امارات اسلامی میگذره کدام فعالیتی را نکردیم که بتونه این مشکلات مردم حل بسازه.
عزیزی این رای حل را پیشنهاد می کند.
بلند وظیفه حکومت ها است که زمینه را مساعد بسازن، مثلا طالب ها فیلن در حکومت هستن زمینه را مساعد بسازن برای تاجرهایی که داخل افغانستان است و خارج از افغانستان تا بتانن اینجا سرمایه گذاری بگن و این مشکل مردم حل بسازن.
قرار از تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا در یک بازی پنج‌آوره دیگر با هم روبرو شوند. افغانستان در اولین بازی سلسله سه بازی پنج‌آوره که دیروز برگزار شد سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. رئیس شورای اروپا میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکومت طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت. چارلز میچل این سخن را دیروز جمعه در اجلاس سران کشورهای اروپایی و آسیایی در قرقیزستان گفت. او در ادامه بر رعایت حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. شمار تلفات تصادم سریل در منطقه بالاسوری ایالت اودیشای هند به دست کم 280 نفر رسیده. مقام ها میگویند رویداد روز جمعه حدود 1000 زخمی بر جا گذاشته است. شهرام ایرانی قماندان قوای بحری ایران میگوید کشورش با عربستان سعودی و سه کشور دیگر خلیج و همچنان با هند و پاکستان یک ائتلاف قوای بحری را ایجاد میکند. او گفت کشورهای منطقه درک کردند که همکاری با یکدیگر سبب تقویت امنیت در منطقه می شود. و رجب طیب اردوغان برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور ترکیه امروز مراسم تعلیف را به جا می آورد. اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که به روز یک شنبه هفته گذشته برگزار شد، رقیبش کمال قلیچدار اوغلو را شکست داد.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از حاصلدهی زمین‌های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان می‌گوییم.
در 3.5 جریب زمین
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل طالبان مزاری کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل این کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانواده‌اش از میراث پدر محروم ساخته. اینکه چرا؟ ادامه داستان را از خود وی میشنویم.
خانه پدری و میراثم ازن هیچی با ما کس نداد. ما الان دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیست.
جمیل به خانه میآید و میبیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. اینکه خانم جمیل کجاست؟ آن را در این دراما با هم میشنویم.
اون مرده که جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. با خیر آمدی جمیل جان.
خیر کجاست آجیسه؟
خیرت باشه جمیل. چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوعی کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصل‌دهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار می‌گویند امسال باغ‌های سترس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که دو برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد، حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصلدهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع الله مالک باغ سیتروس در ولسوالی گوشته ننگرهار میگوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها یک موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های سیتروس دارد و در سال‌های اخیر به تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصلدهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه $600,000 آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش می‌گوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از یک جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در یک هفته از این یک جریب زمین 10 کیلوگرام بادنجان رومی و بامیه حاصل بر می داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت کمک‌های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه‌های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصل دهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از یک جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمار آقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
مردم توقعی داره که به در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه، زمین کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله لیه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله نانآور خانواده 12 نفری است. وی میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگویند که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانع آن نمیشدند. علی محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود و حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه، مشکل است، نفقه اولادا مشکل است، چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار، بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
در کاپیسا به سرزمین که چیز منگم
بخش سروی به ما راپور داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است برای آن هم کار جریان دارد.
کاپیسا از ولایت هایی است که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی یاری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان، حال دیده می شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده. با آقای فروتن ابتدا در رابطه با حقوق زن در اسلام معلومات می‌دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهر شبته، دو نفقه شبته، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطر که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خدا بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه می تواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمی توانند که به طور کامل به حقوق خانم های خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از این که در کلام عرب یک مقوله است که فاقد شیء لا یعطی شیء، کسی که یک چیز را نداره و چیز به تو داده نمی تواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمی توانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست. جای نمیتونند اونا به خانم خود بدن چون خودشان جای ندارند، در زیر پلها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتونند چون خودشان نفقه خود ندارند، باز چی رسد به نفقه خانم. سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یا اخلاق خودشان ندارد، زیرا اخلاق کسی داشته میباشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارند نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر
معتا در مقابل خانمش ببار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشن اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورن و یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شون. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت و الفت موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش را بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به ای هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میده، هر در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده این امیت و یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کنه این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد ببرن و مراکز صحی تا علاج و معالجه شد بکنن. در قدم دوم با خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنن. در قدم سوم کوشش بکنند که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنند تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنند. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستند، کمک نتانستند، باز نمیتانند که مداخله بکنند و این زن از این معتاد جدا بکنند.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد می کند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشود، پروسس نشود، تجارتش نشود. دوام کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معانه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از اعتیاد خود دست بردار نشدند، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بدهد. و بالاخره اگر به این هم نشود، میتوانه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانمش جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد بر جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله امرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی ادویه مخدره و یا آنالیزیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان معتاد در امی اسنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه با او طرف عطف توجه صورت میگیره، یعنی زیادتر به این توجه خاص شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، با می خاطر او طرف عطف توجه صورت میگیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار میگیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیم را در قبال داشته باشه. و از طرف دیگه نگرفتن آنالجزیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی احتیاط مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادند. داستان زندگی عبدالله را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را از دست دادم و حال 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی، هیچ نشد. وقت که عمل را اعلام میکنه میگه ای عملی اصلا زن نمیداد به ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچ به ما کس نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده، ما هم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیست. اگر ما شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشت و 8-10 نفر باور که شاگردا کار میکرد زیر دست ما، خانواده 8-10 نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست بمیده از شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکردیم. فقط به ایران گرفتیم، با ایران موندیم 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کرد و به متاقای مجردی میرفت یکت باشه. یعنی میگه بچه ها دیگه چی بگو، بعضی ها خود دیگه عیاشی و عیاشی میکرد، باز ما از دقیقت بیکاری بس یک دود مود خزنا میکشیم. خاطره بعد می نمینه که فقط یک انسان که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار اگردم که نکاح دولتی و راحته و شخصی طرف نبود. دکتر های درسته که تجربه داشته باشه واقعا به ایران، جوانهایی که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت ناامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما یک زمانی که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده، واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. او زمان مردم فهمیده به ایران میرم، از عموم جوانا خواهش داره که واقعا این کار نکنه، هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک ویک بود یا تقدیر بود یا ادا بود، خلاصه رفت زندگی از پیش ما، خطا شد. کسایی که حال تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده، واقعا تجربه پیشرفت کرده و بودن پیشرفت کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. قصه دراما از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست، اصل قصه چیست، ادامه ماجرا را در این دراما با هم می شنویم.
جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساچیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
باز ایروینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، 3 دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه از اونه ایروین زده میره، گریه و نشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر پیش بیاره.
یارا فکر نکنم که بعد ازش خیر ببینم. دخترت فقط برام شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خود شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بیخی رای خود گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیارش ایچه؟
آ جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصه از این نیستم، میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسه؟ دکتر برام گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیره بچم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بار من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما ضمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بی غم باش جمیل جان، این دفعه ما غمش هم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس یک چانس دیگه میتومش، اما اگه باز معتاد شد باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، آه زن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ آره تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بعد در گریان چیز نبود، گفتم کمی ایزوم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آره که در کدان ایزوم است؟
من گفتم کم تم ایزوم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راز بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزوم آمدم دیگه.
در یا خور پراستی کس چیز؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی چه یک بلازدیک کنه از؟
خو آل فهمیدم که در این خطه چیز
چی هست؟
آل تو نمیفهمیه؟ بس چشم سر سعی که در این چیز تو باز ایروینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، ایروینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دود میزدی. آل تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتوکت گریان کرده میره تو اینجا بودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمیکشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کرده نمیتونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمیکشم.
بس دیگه، یک گفت دیگه باور نمیکنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمیکنم، اما باز توستی و امو ایروینت. اما تو نیست، بگو.
امو تو بس،
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی. یک اشتو خود شکمت معتاد شده بود، حالا میخوایی که دو تای بیچاره دیگرم پودری بسازی؟
خیر دیگه آلی، دو تای دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، می قسم قابل قبول نیست. از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشی، من ایده با ببخشم دیگه نمیکنم و تو نمیکنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا میکنی و هم ما و اولادای من.
خدا زندگی من خراب شد.
پس از دیگه ای گریانت هیچ فایده نداره، اگه دفعه اول نمیفهمیدی پس آنها خود دکتر فهماندید. تو خود چند دفعه تدوری شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی، من آمد هستم، من خانه خدا خراب کنم. یه ویروس که آنها در من دسته زندان با خدا جان.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زهر
بهشتی تو، آه
کشتی